اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
به روح امیرالمؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیها علیهما صلوات غرای خط بفرمایید. جلسه 186 هست که درباره خطابه قدیس، شرح خطابه قدیس صحبت میکنیم. قرار شد که شب 19 درباره علم امیرالمؤمنین در خطابه و شب 20 هم که امشب ملحق به دیشب، دنبال بحث دیشب رو میگیرم، شب 21 عمل امیرالمؤمنین از نظر خطابه، یعنی تعریف پیغمبر از عمل علی علیه السلام و کردارهای علی علیه السلام در خطابه، و شب 3 راجع به علم و عمل امام زمان علیه السلام در خطابه با الهام و با استفاده از جملات خطابه قدیر درباره امام عصر علیه السلام. در شب 23 ان شاء الله عرایزی رو تقدیم خواهم داشت. عباراتی که دیشب می‌خوندیم در صفحه 48 خطابه رسیدیم به این جمله وحیانی پیغمبر اکرم که دوباره روی جملات یه خورده دقت بیشتری میکنیم، چون وقتی جلسه خصوصی تر خودمونی تره دقت هم دقیق تر میشه کرد. معاشر الناس، اول صفحه 48، معاشر الناس فضلوه، ما من علم الا وقد احصاه الله فیه و کل علم علمته فقد احصیته فی امام المتقین و ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین الذی ذکره الله فی سوره یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین. عرض ما با الهام از فرمایش پیامبر اکرم در خطبه قدیر این است که امیرالمؤمنین علیه السلام در قله علم و دانش قرار دارند. توی این بحث چند تا بحث مطرحه که من فهرستاشو عرض میکنم، حالا به هر چقدرش رسیدیم اشاره کردیم، توضیح دادیم، صحبت میکنیم، بقیهشو میذاریم برای اوقات دیگه. سنخ این علم با علوم و دانشهای اکتسابی تفاوت اساسی و ماهوی دارد. سنخ تعلیم و تعلم این علم با سنخ تعلیم و تعلم دانش‌های معمولی تفاوت اساسی دارد. این دو تا شد. خود علم سنخیتش با علوم دیگه تفاوت ماهوی و اساسی داره، بنابراین نحوه تعلیم و تعلمش هم با سایر علوم و دانش ها تفاوت اساسی داره. این علم قابل نوشتن روی کاغذ به طوری که دیگران بفهمند، بخوانند، به دست بیارند با آداب و رسوم نیست. فرمول‌های این علم با فرمول‌های همه علوم دیگه تفاوت داره. می‌خوام که یک مثال‌های خیلی فطری و ساده که برای همه عزیزانی که در اینجا تشریف دارن و در اون منزل بانوان محترمات تشریف دارن، یه مثال‌های ساده‌ای رو بزنم که معلوم بشه که این سنخ این علم و دانش چگونه است و از کدوم سنخه. همه شما که نشستید اینجا الان عالمید. عالم‌ها فقط معممین نیستن. علما که میگن معممین اینجوری نیستن. یه جلسه الان بودم قبل از اینجا، نه منبر، از این جلسات خصوصی خودمون، یه بزرگواری یه روایتی رو خوند از یکی از معصومین که روایتش هم هست که حسد 10 قسم، 10 بخش، 9 بخشش مال علماست. گفتم وقتی میگین علما یعنی آخوندا؟ نه، اگر دانشمندان فیزیک هم عالم بدونیم اونام عالمن، دکترها هم عالمن، شیمیدانها هم عالمن. کلن علم و نه علم، کلن دارایی حسادت آوره. یعنی انسان وقتی دارایی داشته باشه هم دیگران به او حسد میورزن، هم او به دیگران حسد میورزه. یعنی شما فرض کنید که مثلا تو یه قریه زندگی میکنی، قبیله زندگی میکنی که 1000 نفر عضو داره، شما پولتون از همه بیشتره، هم دیگران به شما حسادت میورزن، قطعا اینجوریه، هم اگر یه کسی دیگه بخواد شما احساس کنید که داره میاد بالا به سطح شما برسه، حسادت میورزین. ببینین استعداد شکوفا شده، حسادت میورزین، طبیعی بشره. اونی که خدا نهی کرده اینی که حسادت رو که در وجودت ریشه‌اش هست خاموش کن، به کار نبر، ابراز نکن، کاری نکن که حسادتت به کار برده بشه. مبارزه کن با حسادت، مثلا نسبت به کسی که حسودی میکنی ازش تعریف کن، تحویلش بگیر، قربون صدقه کن، کمکش بکن. من خودم مثلا در جوانی که میدیدم که بعضیا با بعضیا حسادت میکنن، گفتم اگر ما به جای رسیدیم، که الحمدلله به جای نرسیدیم، اگر ما به جای رسیدیم برای اقران خودمون حسادت نبرزیم. سعیم کردیم که حسودی نکنم، پشت سر اقران خودم که بهتر از من هستن، که قطعا بهترن، صحبت نکنم. نه به خاطر شما میگم، پیش بچه‌هام هم همینی میگم، خصوصی هم که هستیم با دوستانم هم همینی میگم. یه جلسه الان بودیم، صحبت یه آقای بزرگواری بود که سخنرانی میکنن، اون آقای صاحبخونه پدرشون خیلی ازشون صحبت کردن و اینها. گفتم نه، ایشون تا اونجایی که من میشناسم، اونی که من میدونم اینه که برای امام حسین خیلی با صفا روزه میخونه، خیلی به امام حسین ارادت داره. این کمالشو ببین، چرا چیزایی که نقصه میبینی، جای پر لیوان رو ببین. راه کشتن حسادت این است که انسان ابراز نکنه و بلکه ضد حسادت کار کنه، یعنی تعریف کنه، تمجید کنه. من با خدای خودم و با یکی از دوستان دانشمندم که ایشون هم روحانی هستن و خیلی متدین‌تر از من هستن، با هم هم مباحثه بودیم، با هم قرار گذاشتیم که یه کارهایی رو از جوانیم این که گذشت یه کارهایی رو انجام بدیم، یه کارهایی رو انجام ندیم. با هم قرار گذاشتیم که کتابی رو ندیده تایید نکنیم و ندیده رد نکنیم و کسی رو نشناخته تایید نکنیم، نشناختم رد نکنیم. ایشون خیلی متدین‌تر از من هستن و قطعا رعایت میکنن، چون مدتی است کم میبینم ایشون. منم سعی کردم تا حدودی رعایت کنم. پس حسادت در وجود انسان هست، مال علم علماست. علما فقط به معنای دانشمندان نیستن. این که میگم علم و عالم به معنای فقط دانش حدیث و قرآن و نمیدونم خطاب قدیر و اینها نیست، به معنای مطلق دانشه. نحوه انتقال این دانش ها روی کتاب نوشتن، خواندن، رو تابلو آوردن، رو بیلبورد زدن، رو دیسکت آوردن، تایپ کردن توی حافظه کامپیوتر، پرینت کردن روی کاغذ، نمیدونم انداختن روی پرده است با پاورپوینت و امثال اینها. اما این علمی که امیرالمومنین علیه السلام داره و پیغمبر اکرم داره، اینا نباید اینجوری باشه علل قاعده. برای اینکه حالا من به اصطلاح جملات رو میخونم، شما ببینید این خطاب قدیر چقدر معجزه است. این حاج آقاها باید این خطاب قدیر رو با جونشون با جونشون به فرزندانشون، به شاگرداشون، به کارمندانشون در کارخونه، به کارمندانشون در مجتمع‌های صنعتی، به فامیل‌هاشون، به کسانی که تحت نفوذشون هستن بیاموزن. این جزء سفارشاتی است که پیغمبر کرده. ببین جمله‌ها چیه؟ من درسته 185 جلسه صحبت کردم، این شب 186مین جلسه است. ببینین امیرالمؤمنین کی بوده و پیغمبر چی معرفی کرده؟ ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا در من برشمرده. برشمرده میدونی یعنی چی؟ یعنی تمام فرمولهای کوچک فیزیک و شیمی، مثال میزنم، در وجود من هست. اینا رو کی آموختی تو؟ کی خدا به تو یاد داده؟ خیلی خوب چیزی یادم افتاد، چقدر عالی. یعنی این نظر امیرالمومنینه. این حرف کجا که پیغمبر میگه؟ این حرف که در مکتب اهل تسنن و خلفا میگن که پیغمبر یادش رفته بوده غسل جنابتش رو انجام بده، اومد در حالت جنوب نماز شروع کرد و وسطش رکعت دوم یادش افتاد، این کجا؟ ببینین چه کردن، ببینین چه کردن. و این تو مکتب خلفا هست که پیغمبر یادش رفت، فراموش کرد، اومد با حالت جنابت مشغول نماز شد، رکعت دوم یادش افتاد، رفت وسطش غسل کرد، در حالتی که آب غسل از سرش، از موهاش قطره قطره میچکید، دوباره ادامه نماز داد. این کجا؟ این جمله کجا؟ ما من علم الا وقد احصاه الله فیه، هیچ دانشی نیست مگر اینکه خدا در من این دانش رو احصا کرده. احصا کرده میدونی یعنی چی؟ یعنی سکشناشو آورده، ساب سکشناشو آورده، فولدرهای زیرش آورده، ساب دایرکتوریای زیرش آورده، تا فرمولها، تا کلمات. یه پروسس دیگه. شما یه سکشن کلی دارید، یه موضوع کلی دارید، بعد موضوعات جزئی تحت اینا دارید، بعد همجوری به صورت تریپ امروز اینجوری ترسیم میکنن دیگه، چیزی رو که میخوان شاخ و برگ بدن هم تو کامپیوتر هم از قبل به صورت تری و درخت پیش میرن، میگن یه ریشه بالا یا پایین و بعد شاخ برگش میره بالا. این ما من علمن یعنی تمام اون برگهایی که در شاخه های بالا در این طرح تری هست، تمام اون رو خدا در وجود من برشمرده. یا رسول الله، اینا رو که یاد گرفتی؟ اینا رو که آموختی؟ کجا پیغمبر این تمام علم ها رو یاد گرفت؟ و این تمام علم ها کجا هست؟ پیغمبر میفرماد همه چی تو این قرآنه، میفرماد همه چی تو این امامه. سنی ها میگن این امام مبین قرآنه، غلط نیست، درسته. پیغمبر میفرماد امام مبین این قرآن، درسته. اما این قرآن یه باطن هم داره که روح قرآن اون امام ناطقه. و کل شیئن، اصلا من کل شیئ رو هر وقت میخوام توضیح بدم زبونم بم میاد. و کل شیئن احسینه فی امام مبین. بانک، یه دونه از بانکایی که شلوغ توی تهران، تو جاهای بیزینسمنی هست، مثلا میدون میرداماد، از اون بانک هاست که خیلی پول توش میره، خیلی شلوغه. یه کسی بگه که من تمام تراول ها و چک های درشت اونجا رو تبدیل کردم به 1000 تومانی، نه کوچیکتر، به 100 تومانی، نه به 50 تومانی، نه به 20 تومانی، نه به 10 تومانی، نه به 100 تومانی، همه رو شمردم. اصلا شما کلت سوت میکشه. میگی بانکی که اونم بانک عمده‌ای که بیشتر تاجرها و فروشگاه‌ها و به اصطلاح جاهایی که اونجا هست، مراکز تجاری که اونجا هست باش کار میکنن، تو همه تراولاشو تبدیل کردی به 100 تومانی، 100 تومانی‌ها رو 5 کردی، 1000 تومانی‌ها رو 5 کردی، عمرت شمردی؟ امکان نداره. الان هم که من میگم شما یه جوری میشین. یه دونه بانک. حالا یه کسی بگه که تمام شعبه‌های مثلا یه بانک رو، بانک ملی رو، من تمام شعبه های بانک ملی رو پولاشو گرفتم، همه رو شمردم، به 1000 تومانی تبدیل کردم، شمردم. میگه این پول شمارهای کامپیوتری که اخیراً اومده، که بانک ها کوچیکشو دارن، یه جاهای بزرگترشو دارن، که چند تا دستگاه داره، چند تا صفحه داره، چند تا مونیتور داره، میشماره، اونام کافی نیست. میگیم عجب، یک تمام بانک های ملی تمام پولاشون رو تبدیل کردن به 100 تومن شما شمردید، وقت شما برید به پول. حالا یک کسی میگه که و کل شیء احسیناه فی امام مبین. کل شیء یعنی اگه بخوام نامگذاری کنیم کاراکترهای موجود در عالم رو، چند میلیارد اسم میشه، یکیش اسکناسه. شما یک بانکشو نمیتونی بشموری. پیغمبر از زبان خدا میگه و کل شیئن، هر چیزی را، هر چیزی را یعنی همه اشیا رو، همه رو خمیر کنین تبدیل بشه به مولکول، مولکولا رو هم تجزیه کنین تبدیل بشه به اتم، اتم ها رو تجزیه کنین تبدیل بشه به هسته مرکزی و الکترون، وقت اونا دونه دونه بشمورید، تمامش در وجود امام مبین احصاء شده، یعنی به تمام اونا عالمه. این چیه؟ این چه علمیه؟ این چه عالمیه؟ این چه دانشمندیه؟ این چه دانشیه؟ اینا رو کی تعلیم داده؟ باز یه سوژه دیگری یادم افتاد که خیلی جالبه، که در سوره بقره، اوائل سوره بقره، خدا گفت که وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. فضیلت آدم بر فرشتگان، فرشتگان مجرد غیر عنصری، فضیلت آدم بر فرشتگان اینه که همه اسما رو به اینا یاد داد، اسم یاد داد. البته این اسم فقط اسم خالی نیست، اسم همیشه با مسماست، یه علومی رو به اینا یاد داد. بعد به فرشتگان گفتش که حالا شما بیان امتحان بدین، شما که میگیم ما بهتریم، نمیخواد اینا رو آفریدی، چرا اینا رو آفریدی؟ اینها اومدن در زمین خون ریزی کردن و چنین کردن و چنان کردن، حالا شما بیان امتحان بدین ببینم اسما رو بلدین. گفتن که لا علم لنا الا ما علمتنا به. گفتن ای خدا، یا الله، ما دانشی نداریم، خودت باید یادمون بدی، اینا رو یادمون ندادی بلدم نیستیم. آدم بلده شده معلم ما، ما بلد نیستیم شدیم شاگردون. بعد خدا فرمود که انی اعلم ما لا تعلمون، من یه چیزایی میفهمم که شما نمیفهمید. اینجا یه استفاده بکنم، ظرف وجود آدم، تکرار کنم، ظرف وجود آدم، وسعتش و بزرگیش با ظرف وجود بالاترین فرشتگان قابل مقایسه نیست. وقت روایت رو نگاه میکنیم، روایت ائمه زبان معصوم میفرمان آدم به خاطر این ظرف وجودش بزرگه که در وجودش حاوی نطفه محمد صلی الله علیه و آله و سلم و امیرالمومنینه. آدم شده معلم فرشتگان به خاطر وسعت وجودش، به خاطر که باند وجودش اینقدر بزرگه، بزرگترین هواپیماهای قول پیکر عرش پیما اونجا از اندام میکنن و تکلند میکنن، تیکافت میکنن، بلند میشن، میشینن، مانور میدن، فرشتگان نمیتونن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا وجودشون حاوی وجود علیست، حاوی وجود پیغمبره. این پیغمبر و علی کیان؟ همینی که میگه که و کل شیئن احسیناه فی امام مبین. این همه فرموله که یاد گرفتی توی حوزه های علمیه که ما بودیم. یه روز با یه پیرمردی صحبت میکردم، صحبت یکی از مراجع تقلید شد، خدا همشون رو بیاموزه، همشون به رحمت خدا رفتن، همون پیرمرد از دنیا رفتم. اون پیرمرد سنش، مثلا این داستانی که میگم مال حدود 35 سال پیشه، 40 سال پیشه، اون پیرمرد که در تهران بود، یکی از علمای خیلی مبرز بود و خیلی هم گمنام بود، به خاطر اینکه خیلی بیان نداشت و کر و فر نداشت ولی خواص میشناختن، گفت ما وقتی در قم درس میخوندیم یک طلبه وارد قم شد. قم وقتا خیلی زیاد نبودن، طلبه محدود بودن، گفتن که از گلپایگان یک طلبه با استعدادی اومده به نام سید محمد رضا، خیلی سر صدا کرده. گفت اون موقع مثلا فرض کنید که ما مثلا 25 سالمون بود، مثلا 22 سالمون بود، ایشون مثلا 17 سالش بود، ولی وقتی از گلپایگان وارد قم شد سر صدا کرد. گفتن این طلبه خیلی با استعدادی اومده. سر صدا میکنه آدم وقتی با استعداده، سر صدا میکنه. اون سید محمد رضا اون روز ایشون میگفت حالا شده مثلا آیت الله العظمای گلپایگانی. سن این آقا بزرگتر از این بود، مثلا یه 7-8 سالی 10 سالی. استعداد و آمادگی و توان از بچگی معلومه، از اول معلومه. این پیغمبر چه استعدادی داره که خدا علم کل شی رو به او داده؟ و وقت علی کیه که خدا علم کل شیء رو به او داده؟ باز برای پدران، چون خیلی ها میبینم که پدرن یا میخوام پدر بشن، یکی از چیزهایی که در استعداد خیلی اثر تام داره و گراند استعدادهای زلاله، لقمه است، نونه، روحیه مادره. ورای این حرفا، این رحم پاک، روحیه مادر برای بچه خیلی مؤثر، خیلی مفیده. ببینین کجا روحیه کسب کرده، با چه روحیه‌ای این میخواد مادر بچه های آینده تو بشه، چجوری میخواد مادری کنه، چه روحیاتی داره، چه لقمه هایی خورده، گذشتش چی بوده، الان روحیاتش چیه. فقط الانشو نبین، استعدادو میخوام بگم. پیغمبر چه استعدادی داشته؟ یکی از مسائلی که واقعا من تعجب میکنم که برادران اهل تسنن، حالا عوامشون که بند خداها عوامن و مستضعفن نوعن، علماشون چطور چشمشون رو میبندن، چطور علم دانش ژن رو، ژنتیک رو قبول ندارن، چطور وراثت رو نمیپذیرن، چطور استعدادها را قابل انتقال نمیدونن، چطور فیزیک رو در متافیزیک رو در فیزیک قبول ندارن با اینکه مذهبی هستن، چطور مسائل معنوی رو در مسائل غیر معنوی و مسائل غیر معنوی رو در معنوی دخیل نمیدونن. آدم واقعا از اینها تعجب میکنه، چطور اینجوری هستن. این خیلی نکته مهمی است. ما میگیم که این پیغمبری که فرموده و کل شیء احسیناه فی امام مبین، این پیغمبر چه استعدادی داشته که این کل شیء رو علمشو بهش دادن؟ و این علی کیه که میفرماید ما من علم الا وقد احصاه الله فی و کل علم علمت فقط احصیته فی امام المتقین؟ یعنی عنوان ظرفشو میگه، موقعیت ظرفشو میگه. پدر این پیغمبر کی بوده؟ مادرش کی بوده؟ جدش انجد چی بوده؟ یکی از افتخارات شیعه اینه که میگه که امام و پیغمبر نسلن در نسل باید موحد باشن. آیه قرآن رو روایات ائمه ما ثابت میکنن که این ابراهیمی که میگه که از قال لعبیه آزر اتتخذ و اصنامن آلهتن من دون الله، این آزر پدرش نبوده، اصطلاح پدر اطلاق شده، عموش بوده، شخص دیگر بوده که سرپرست حضرت ابراهیم بوده. پدر ابراهیم نمیتونه مشرک باشه و بت‌پرست باشه. این از افتخارات شیعه است. اون وقت اونها به خاطر اینکه در خونه اهل بیت نرن و از اهل بیت تفسیر رو نخواهن و نگیرن، چی میگن؟ همین ظاهر قرآن رو، ظاهر آیه رو میگیرن و معنا میکنن. ارزمینه میخوام بگم که این علی کیست و این علم کدام علمه و این علم چجوری بوده؟ یعنی ابن عباس و ابن مسعود و خلیفه اول و دوم و سوم و تمام نویسندگان و تمام روات و تمام کتاب و خیلی 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 که هنر کنن، اونایی که پیغمبر گفته نوشتن. این علمی که کل شیء احسیناه فی امام مبین، که چون امام مبینه، چون امام المتقینه تمام علوم رو داراست، این چه علمی بوده که منتقل شده و از چه نوع علمیه؟ یه چیزهای شما میدونید که اینا رو نیاموختید، دارید، همه شما دارید. الان مثالای میزنم در این حالی که آخه مسائل دین سهل و ممتنه، یعنی هم خیلی ساده است، هم اگر دنبالش بریم خیلی عمیقه. یه دانش های شما دارید که دانش واقعا دانشه، اما قابل انتقال از روی سی دی و فلاپی و نوشتن و قلم و تلفن و فکس و تلکس و اینا نیست، یه علوم دیگه است. همه شما هم دارید، همه شما هم بلدید. برخی از اونها هم آموزشی نیست، ریشه‌شو خودتون دارید. خوبی ها رو میفهمید؟ بله میفهم. خوبی ها و بدی ها را ما میفهمیم و علمشو داریم بدون اینکه آموزش ببینیم. خب این خوبی ها و بدی ها که میفهمیم، این دانش رو کسب کردیم؟ نه، فطریه، باطنیه. این فهم ما رو رو فلاپی میشه آورد؟ نه. یه کاراکترهای ظاهری، یه جملاتی رو میشه روی فلاپی آورد، ولی اصلش رو نمیتونیم ما انتقال بدیم. اینو میگن دانش باطنی، اکتسابی هم نیست. اینا دانش های لدن نیست. وقتی انسان رشد پیدا میکنه این دانش ها رو داره. یکی از عشقها اینه که دختران همینی که حمل پیدا میکنن به فرزند، محبت فرزند میاد، خودکشی میکنه برای بچهاش. اینا فطریه. الان که تکنولوژی اینقدر پیش رفته و اینقدر وسایل اضافه شده، این عشق فرق نکرده با عشقی که مادران اولیه که زندگی با ابزارهای اولیه داشتن اونها داشتن. فرق کرده؟ محبتش فرق کرده؟ ابزار پذیرایی فرق کرده، ولی اصل محبت فرق نکرده. عشق پدر، عشق مادر به فرزند، مخصوصا عشق مادر به فرزند، این یک دانشه. دانش از کجا آورده؟ کجا کسب کرده؟ چجوری قابل انتقاله؟ اینها اکتسابی نیست، لدانی. اینو فقط به عنوان یک مسئله بسیار کوچیکی زدم. پیغمبر اکرم این همه دانش رو کجا آموخته؟ و اونایی که آموخته چند هزار هزار میلیون میلیارد ساعت وقت گذاشته به علی تعلیم داده؟ میلیارد ساعت گذاشته؟ چجوری تعلیم داده به علی؟ اونه که پیغمبر آموخته. حالا یکی از مقاطع روشنش رو من میگم، یکی از مقاطع روشنش موقع شب قدر بوده. شما میدونید که قرآن در شب قدر نازل شده. انا انزلناه فی لیلة القدر، در شب قدر قرآن بر پیغمبر نازل شده. بر کی نازل شده؟ بر پیغمبر. الان هم نازل میشه، یعنی دیشب یا امشب یا فردا شب، تو این چند شب قرآن همش بر امام زمان ارواح نافدان نازل میشه. انا انزلناه. جالبه برای شما بگم که یکی از اعجازهای این آیه اینه که قبلا راجع به قرآن صحبت نشده، توی آیه اول ضمیر آورده. ضمیر معمولا به مرجع قبل از خودش برمیگرده، یعنی قبلا مثلا باید گفته باشه که آره خدا قرآن آورده چنینه، انا انزلنا اون قرآن رو در شب قدر، ولی صحبتی نکرده. این اولین آیه است، انا انزلناه فی لیلت القدر. آقا این ضمیر به کجا برمیگرده؟ این خودش یکی از اعجازهای این سوره است و این آیه است که همه فهمیدن که راجع به قرآن کریمه. یا در سوره دخان داریم که انا انزلناه فی لیلت مبارکه. در مبارکه دقت کنید، ما قرآن رو در شب پربرکت نازل کردیم. خیلی برکتش زیاده، خیلی شرافتش زیاده، خیلی نعمت از بالا به پایین زیاد میاد. خب تمام قرآن در شب قدر نازل شده. کدوم قرآن؟ این قرآن؟ بله این قرآن. این قرآن چقدر دانش داره؟ خب الان هزاران هزار اهل تسنن و صدها شیعه این قرآن رو حفظن، علم پیغمبر رو دارن، علم امیرالمومنین رو دارن، علم امام صادق رو دارن، علم امام زمان رو دارن، حفظن همشو. حتی سرچ میکنن، بعضیا اینقدر از پایین، از بالا، از اول، از آخر، شما میگی فلان، حتی موضوعی سرچ میکنه تو ذهنش، میگه راجع به قرآن بخون، راجع به قیامت بخون، راجع به چی بخون، آیاتو پشت سر هم میخونه. حافظه است دیگه. این فقط یه سی دیه. سی دی است با یک برنامه، عرض کنم که نرم افزار پیشرفته. نرم افزار پیشرفته یعنی با کلمه سرچ میکنه، با آیه سرچ میکنه، با موضوع سرچ میکنه، سرچینگش خیلی قویه. اما علم قرآنو داره. اینا رو همه رو فقط در حد طرحش عرض میکنم، برای اینکه نمیتونم همه رو امشب جمع کنم. میخوام بگم امیرالمومنین علیه السلام یکی از معجزات خطبه قدیر این بوده که پیغمبر فرموده، اشاره کرده، یک کد داده، بقیه باید برن دنبالش. فرموده و این علی کسی است که و کل شیء احسیناه فی امام مبین، امام مبینه، و کل شیء هم در امام مبینه، و علی هم مصداق کامل امام مبینه، و علی هم کل شیء در وجودش احساس شده. کی احساس شده؟ شب قدری که قرآن بر پیغمبر نازل شده و پیغمبر همه رو منتقل کرده به علی. گفتم دیشب مثال زدم از راه این به اصطلاح پلوتوس که اخیراً اختراع شده که بدون سیم یک صنعت جدیدی است در مخابرات که از کامپیوتر به موبایل، از کامپیوتر به کامپیوتر دیگه، از موبایل به کامپیوتر اطلاعات رو، دیتا ها رو منتقل میکنن. در کنار رسول خدا جان و جسم امیرالمؤمنین صلوات الله علیه با نگاه علومش رو منتقل میکنن، با کد علومش رو منتقل میکرد. قبلا میگفتن این داستان انتقال کامپیوتر و اینها و بی سیم و اینا نبود، نمیفهمیدیم ما، الان هم نمیفهمیم، اما یه ذره یه دریچه برای ما باز میشه. این و کل شیء احسیناه فی امام مبین یعنی حقیقت قرآن پیش علی علیه السلامه. حالا یه روایتی رو شما خیلی شنیدید، هی من اینقدر تو این زمینه مطلب دارم و تعصب دارم و همینطوری که یادم میفته مطالب به ذهنم واقعا میریزه، هول میشم، مثل این بچه‌هایی که به شکلات‌های زیاد که میرسن هول میشن، میخوان همه رو با هم بخورن. این روایت رو شنیدیم که القرآن و مع علی و علیون مع القرآن، شنیدیم. این مع یعنی چی؟ اگر قرآن و علی اینجوری در کنار هم هستن که معنی نیستن، اگر قرآن و علی اینجوری هستن که بازم که معنی نیستن، اگر علی آیات قرآن رو حفظ در ذهنش که علیون مع القرآن، بل قرآن مع علی نیستن، که علی حافظ قرآنه، تالی قرآنه. ببخشید که برای خودم هم خیلی سنگینه که این مطالب رو بخوام در الفاظ، اون یک قطره ای که از دریا من میفهمم شکسته بسته، اون دریایی که علما یک قطره است در مقابل ائمه که اونها فهمیدن، اون قطراتی که از دریاها ائمه لایق دونستن به راویان گفتن، وقت ببینین چقدر نسبتش. تازه من نمیتونم بگم، اینو یه ذره توضیح میدم. القرآن مع علی و علی مع القرآن یعنی چی؟ علی کیه؟ علی سره، علی بدنه، علی سینه است، علی دسته، علی پاس، یا علی اون جانه؟ قرآن کدومه؟ قرآن این آیاته، این آیات که در طول 23 سال نازل شده، انا انزلناه فی لیلت القدر، قرآنی که در شب قدر نازل شده، حقیقت قرآن که این نیست. این علی که با قرآنه، این جان علیه، قرآنی که علی باشه جان قرآنه، روح قرآنه، دانش قرآنه. اون چیه؟ اون همونیست که و کل شیء احسیناه فی امام مبین. این قرآن با علی یکیه، لذا امام مبین هم قرآن هم علیه، علی از قرآن جدا نیست. یه آیه دیگه داریم، یه آیه داریم که این روایت القرآن و مع علی و علی و مع القرآن رو خوب تفسیر میکنه. اون آیه اینه: تنزیل من رب العالمین لا یمسه الا المطهرون. لا یمسه، ظاهر آیه اینه که فقط اینا که وضو دارن باید دست به آیات قرآن بزنن، اما باطنش حقیقتش چیه؟ لا یمسه الا المطهرون، یعنی مس، اگر من این سفر رو مس کردم که من مس نکردم، دست من پوستش خورده به پوسته قشر ظاهری این کاغذ، اگر من مماس شدم با یک حقیقتی، من مماس شدم یعنی جان من باید مماس باشه با اون حقیقت، اونم باید از نوع جان من باشه، یعنی هر دو غیر فیزیکی باشن. لا یمسه الا المطهرون، یعنی حقیقت قرآن را باهاش تماس نمیگیره، نمیتونه باهاش یکی باشه مگر مطهرون. مطهرون یعنی پاک شده ها، اونایی که خدا عنایت داشته هی پوست انداخته برای اینا تا اینا شدن مطهر، اونا شدن آدم عبد، بعد از عبد شدن عالم، بعد از عالم شدن طاهر، بعد از طاهر شدن طهور، بعد از طهور شدن مطهر. مطهر یعنی به وسیله خدا تطهیر شده. اینا مماس با قرآن، یعنی حقیقت قرآن پیش ایناست. و این است که این آیه جز درباره اهل بیت صدق نمی کنه، که انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینی که وقتی این جمله رو معنا می کنیم که ما من علم الا وقد علمته علیا و هو الامام المبین، یعنی علی امام مبینه، قرآن امام مبینه، هر دوش درسته، برای اینکه قرآن با علی یکی شده، برای اینکه علی مع القرآن و القرآن مع علی، یعنی اینا معیت پیدا کردن. معیت یعنی تمام اجزای قرآن با تمام تار و پود وجود علی با همدیگه ممزوجن، مخلوطن، مشوبن، با هم قاطین، قابل جدا کردن نیستن. این خیلی حرف بزرگیه. وقت اینو شما مقایسه کنید با اینکه از حضرت خلیفه دوم پرسیدن که و فاکهتم و ابا یعنی چی، هرچی گشتید لغت ابا رو با اینکه عربه بلد نیست. این که میگن در روایات، حالا اینا که علم ظاهریه، این که میگن در روایات 70 بار نقل شده که خلیفه دوم به جای رسید گفت لولا علیون لهلک عمر، به خاطر اینکه هی سوال کردن معارف هی بلد نبود، هی سوال کردن معارف بلد نبود. این که چیزی نیست، راجع به اولیات فطری سوال کرد. یهودی اومد دید که طرف منبر خلیفه اول، گفت که شنیدم که پیغمبری ظهور کرده، اومدم تحقیق کنم مثلا ببینم که کیه، ایمان بیارم اینا. کو؟ گفتن که از دنیا رفت. گفتش که جانشینی، نمایندهی، ولی یه چیزی داره؟ گفتم بله. گفتن که کیه؟ پرسید. گفتن اینا که بالا میبین پیر مرده، خیلی قیافه حق به جانب ظاهر چیزی داشت. آره خیلی برای جون میداد برای پیش نمازی، خیلی قیافش به اصطلاح خیلی قیافش چیز بود، اکسپتبل بود و خیلی فجیح المله بود. گفتن اینه. گفت اینه؟ گفتن که بله. گفتش که ببخشید ای خلیفه رسول الله، من یه سوال دارم، اومدم شنیدم که پیغمبر آخر زمان اومده، تو تورات خوندم در یثرب میاد ظهور میکنه اینا، اومدم اینه. شنیدم که پیغمبر از خدا صحبت کرده. گفت بله بله، الله جل جلاله. پرسید که خدا کجاست، در آسمانه یا در زمینه؟ گفت در آسمانه. گفت پس زمین خدا نداره؟ فبهت الذی فکر، مبهوت شد و گفت ملعون از مسجد بیرون کنین. با عصبانیت گفت برو به کارت ملعون، مثلا نزدیک این جملات. این اومد بره، حالا روایات اینجا مختلفه که امیرالمومنین همونجا بود یا اومد با ناراحتی بره به علی علیه السلام برخورد کرد، گفت ای برادر یهودی ها، نگفت برادر. معمولا ادب اهل بیت اینجوری بوده که وقتی با یهود و نصارا صحبت میکردن میگفتن که ای برادر یهودی ها، یا اخل یهود. بعضی یعنی اینجوری ترجمه میکنن که ای برادر ما که یهودی هستی. نه، یا اخل یهود یعنی ای برادر یهودی ها، ای برادر مسیحی ها. این ادبه. هم برادر خطاب میکردم گفتم برادر یهودی ها. گفت که یا اخل یهود مثلا چیه، چرا عصبانی هستی؟ گفت از این خلیفتون، خلیفه پیغمبرتون پرسیدم که خدا کجاست، در آسمان یا در زمینه؟ گفته که خدا در آسمانه. گفتم پس زمین خدا نداره؟ گفته که ملعون از مسجد بیرون کنه، این پلید نجس فلان. حضرت فرمودن که ما قرآن داریم، ریفرنس اصلی و منبع اصلی علممون، دانشمون قرآن کریمه. در قرآن خدا رو اینجوری معرفی میکنه، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. چیکار کردم اینجور مؤمنین؟ بچه اینی که آدم بلد باشه کجا چی جواب بده، این خیلی خودش یک تکنیکه. همیشه من به این جوانای دوروری خودم میگم که شما غیر از این که علم یاد میگیرین، باید تکنولوژی جواب رو یاد بگیرین، تکنولوژی پاسخ گفتن. این که میگم دین رو باید کلاسیک آموخت، معلم ببینید، رفت آمد کنید، به خاطر اینه. از امیرالمومنین یاد بگیریم. این دیالوگ ها و مناظرات امام امیرالمومنین پیغمبر تا امام زمان که تو کتاب احتجاجات اومده، احتجاج اومده، فایدهش اینه. وقتی گفت هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، یهودی با سواد بود، گفت خب بازم، گفت یه سوالی ازت دارم، اگر تو این حرفا رو بلدی پس تو چرا خلیفه نشدی؟ گفت در سیاست مداخله نکن، برو پیکارت. جوابتو گرفتی، برو دیگه پیکارت، با این کارا کاری نداشته باش. برای اینکه امیرالمومنین علیه السلام در این حال نمیخواست پیش یه کسی که یهودیه اختلاف مسلمان ها رو اینجوری به اصطلاح برملع کنه، حالا اونجا مثلا 10 دقیقه اون صحبت بکنه. ارزمینه دانش اینا همین حد بوده. وفا کردن و عبا رو بلد نبود. هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله رو بلد نبود و خیلی چیزای دیگه. تو همین صحیحین تعداد روایاتی که از خلیفه اول نقل شده شما ببینید چقدره و تازه چی نقل شده اگه درست باشه. تازه امیرالمومنین و کل شیء احسیناه فی امام مبین. ارزمینه که در جلسه 186 از خطابه قدیر در شب 20 ماه رمضان 1426 23 اکتبر 2005 میلادی به شما دوستان عرض کردم که علی علیه السلام در خطابه قدیر از نظر دانش در اوج دانش توسط پیغمبر معرفی شده، حالا حالاها مونده که ما بتونیم مفاهیم عمیق این خطبه و خطابه رو به دست بیاریم که علی علیه السلام از نظر دانش و علم کیست و این علمی که علی علیه السلام داره هیچ سنخیتی با علوم ظاهری که قابل کسب، قابل تعلیم، قابل تعلم اینجوری است، رو فلاپی میاد، رو سیدی میاد، رو کامپیوتر میاد، قابل تایپ کردنه، نمیدونم نوشتنه، کاراکتر داره، حروفه، نه فقط کد داره. اینو عرض میکنم بعد خطاب قدیر بخونن که اون لحظات آخری که اینو بارها گفتم، اون لحظات آخری که نمیدونم 10 دقیقه بوده، 20 دقیقه بوده، قطعا 100 ساعت نبوده. تازه 100 ساعت هم با که باشه نمیتونه کل شیء رو برای علی علیه السلام معرفی کنه. اون لحظات آخر احتضار پیغمبر اکرم گفتش که برادرم رو صدا کنید، حبیبم رو صدا کنید، الی حبیبی، الی اخی. اولی اومد، دومی اومد، گفتم بابا این علی رو میخواد. واقعا هم مباهات، هم مظلومیت، هم باعث تأثیر. خلاصه علی رو صدا کردم، حضرت اشاره کرد الیه الیه الیه، اومد کنار پیغمبر دراز کشید برای اینکه بتونه گوشش رو بیاره نزدیک دهان مبارک پیغمبر. روایات سنی داره، شیعه هم داره، رفت زیر پتوی پیغمبر. خود علی علیه السلام میگه پیغمبر که صحبت میکرد آب دهانشون رو من در گوشم و صورتم احساس میکرد. بعدها که غسل و کفن تمام شد از علی علیه السلام پرسیدن این مدتی که با هم نجوا می کردید و پیغمبر حرف می زد و تو گوش می کردی، رسول خدا به تو چی گفت؟ حرف رسول خدا، حرف امیرالمومنین اینه، تو کتاب هم نقل شده. فرمود 1000 باب از علم را برای من باز کرد که از هر کدوم 1000 باب علم باز می شه. 1,000,000 باب علم، نه 1,000,000 اسم، نه 1,000,000 هستی، نه 1,000,000 کاراکتر. اینا رو یه خود دقت بکنیم بعد ببینیم که پیغمبر در خطاب قدیر نسبت به علی چیکار کرده. انشالله فردا شب در عمل علی علیه السلام که پیغمبر در خطابه قدیر معرفی کرده صحبت خواهیم داشت، با یک صلواتی به روح امیرالمومنین به حضرت زهرا به استقبال قرائت خطبه میریم.
صفحه 48 خط آخر. بسم الله الرحمن الرحیم. معاشر الناس فضلوا فقد فضله الله واقبلوا فقد نسبه الله. معاشر الناس إنه إمام من الله ولن يتوب الله على أحد أنكر بلايته ولن يغفر له. حتما على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره وأن يعذبه عذابا نكرا أبد الآباد ودهر الدهور فاحذروا أن تخالفوا فتسلوا نارا وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. معاشر الناس بي والله بشر الأولون من النبيين والمرسلين وأنا والله خاتم الأنبياء والمرسلين والحجة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأرضين. فمن شك في ذلك فقد كفر كفر الجاهلية الأولى ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في كل ما أنزل إلي ومن شك في واحد من الأئمة فقد شك في الكل منهم والشاك فينا في النار.
ترجمه صفحه 49 خط 4 رو. به نام خداوند بخشاینده مهربان. هان مردمان او را برتر دانید که خداوند او را برگزیده و پیشوایی او را بپذیرید که خداوند او را برپا کرده است. هان مردمان او از سوی خدا امام است و هرگز خداوند توبه منکر او را نپذیرد و او را نیامرزد. این است روش قطعی خداوند در باره ناسازگار علی و هر آینه او را به عذاب دردناک پایدار کیفر کند. از مخالفت او بهراسید وگرنه در آتشی در خواهید شد که آتش گیره آن مردمانند و سنگ برای حق ستیزان آماده شده است. آن مردمان به خدا سوگند که پیامبران پیشین به ظهورم مژده دادند و اکنون من فرجام پیامبران و برهان بر آفریدگان آسمانیان و زمینیانم. آن کس که راستی و درستی مرا باور نکند به کفر جاهلی در آمده و تردید در سخنان امروزم همسنگ تردید در تمامی محتوای رسالت من است و شک و ناباوری در امامت یکی از امامان به سان شک و ناباوری در تمامی آنان است و هر آینه جایگاه ناباوران ما آتش دوزخ خواهد بود. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين عليه السلام والأئمة المعصومين عليهم السلام. بروح امام علي عليه السلام صلواتي هنا بفرمائي.